الله الله
الله
الله الله
الله
الله
الله
الله
الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
الله الله
راویان، آشنایی با دانش رجال.
الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین درباره جوامع رجالی متأخر بحث می‌کردیم. از این جوامع مهمترینشون سه جامع مهمه: ابتدا تنقیح المقال و در پی اون قاموس الرجال، که قاموس الرجال رو معرفی کردیم و توضیح دادیم که در واقع قاموس الرجال یک حاشیه و یک نقد بر کتاب تنقیح المقال شمرده میشه. درباره اشکالات کلی که مرحوم ششدری مؤلف قاموس الرجال بر تنقیح المقال داشتن عرض شد که در مجموع در 28 فصل مقدماتی که در قاموس الرجال سازمان داده شده اشکالات کلان و کلی تبیین شده. این اشکالات رو ما در 5 دسته دستبندی کردیم و پنجمین دسته از این اشکالات رو عنوانشو گذاشتیم اشکالات مبنایی. اختلافاتی که در مبانی مرحوم ششدری و مبانی مرحوم مامقانی وجود داره باعث شده که دسته ای از این اشکالات ظهور کنن. این اشکالات در قالب موارد مبتنی بر این است که اجتهاد مرحوم ششدری درباره برخی از موضوعات با اجتهاد مرحوم مامقانی با هم متفاوت باشند. به طبع تفاوت در اجتهادات اقتضای این رو هم داره که هر یکی از اینها مبنای دیگری رو ناسواب بشمره. مرحوم ششدری در چند موضوع به صورت کلان با مبانی رجالی مرحوم مامقانی اختلاف داره، از جمله چند موردی رو که اشاره میکنه. یک، در باب تمییز مشترکات، یعنی جداسازی اسامی و عناوینی که اشخاص متعددی اون عناوین رو دارن. مثلا اگر نام علی رو در نظر بگیریم چندین نفر علی نام وجود دارند. برای تبیین و جدا کردن و تمییز هر یک از این افرادی که نامشون علی است از یکدیگر راه‌هایی وجود داره که مهمترین راه استفاده از طبقات اساتید و شاگردان هر راوی هست. یعنی علی که استادش فلان شخص است و شاگردش فلان شخص با علی دیگری که در استاد و شاگرد با این نفر اول متفاوت هست طبیعتاً فرق خواهد داشت. مرحوم مامقانی از این روش استفاده کرده، اما مرحوم ششدری این روش رو بر نمیتابه و این روش رو ناسواب میداند. یا در باب توحید مختلفات، یعنی اسامی متعدد برای یک نفر وجود داشته باشه، که گاه وقتی میگیم اسامی متعدد الزاماً اسم نیست، یعنی اسم خاصی، کنیه خاصی، لقب خاصی، همه اینها برگرده به یک نفر. یا نه، در صورت وجود برخی از اسامی هستند که شبیه هم هستند و همه مربوط به یک نفر باشند. در این جهت هم مرحوم مامقانی بر این اعتقاد وقتی که اسم کسی با اسم پدر، با اسم جد و امثال این موارد، همینطور قرائن دیگر در کنار هم بذاریم، اطمینان پیدا کردیم که اینها یکی هستند، پس حکم میکنیم به اتحاد یک عنوان با عنوان دیگر. لکن مرحوم ششدری با این روش مخالف هست و نقض‌هایی بر این روش داره و همچنین مبانی دیگری که حالا اشاره خواهیم کرد. توجه دارید که این اختلاف روش‌ها و اختلاف مبانی کاملا اجتهادی هست و به شکلی نیست که بتوانیم نسبت به اونها به عنوان رأی قطعی بگیم که رأی دوم یعنی رأی مرحوم شوشتری الزاماً ثواب است و رأی اول یعنی رأی مرحوم مامقانی الزاماً ناسواب، بلکه صرفاً ما به عنوان گزارش نقل میکنیم که این اختلاف مبانی وجود داره. گاه این اختلاف مبانی در حوزه جرح و تعدیل هم دیده میشه. برای مثال مرحوم مامقانی در فایده 24 تنقیح المقال قرائنی رو و قواعدی رو برای وساقت ذکر کرده که خیلی از اونها رو مرحوم شوشتری قائل نیست. برای مثال مرحوم مامقانی رسالت و نام رسانی از طرف معصوم رو برای دشمن یا غیر دشمن شاهد بر وساقت دونسته، ولیکن مرحوم شوشتری این مبنا رو قبول نداره. یا حکومت بر منطقه و شهری رو از طرف امام مرحوم مامقانی شاهد بر وساقت دونسته، اما مرحوم شوشتری این مبنا رو قبول نداره. ترحم و ترزی یعنی رحمت الله علیه گفتن که از اون تعبیر میشه به ترحم، و رضی الله عنه گفتن که از اون تعبیر میشه به ترزی از طرف معصوم رو مرحوم مامقانی به عنوان شاهدی بر وساقت حساب میکنه، اما مرحوم شوشتری این مبنا رو قبول نداره و موارد دیگری از این دست. با توجه به این نکته این اشکالات نمی توانند به عنوان اشکالات اساسی و قطعی بر تنقیح المقال مطرح بشن، بلکه اینجا به عنوان اختلاف مبنا باید ازشون یاد کرد. همچنان که بحث تصحیف و تحریفی که در نگارش ها پیش آمده، چه نگارش هایی که در تنقیح المقال به نقل از منابع اصلی استفاده شده و چه در مواردی که در خود کتاب ها وجود داره و به صورت وسیعی مرحوم شوشتری ادعای تصحیفات و تحریفات رو میکنه، اینها هم نمیتوانند به عنوان اشکالات جدی و قطعی مطرح بشن و به عنوان اشکال ثابت و محرز بر کتاب تنقیح المقال شمرده بشن. این گونه اشکالات بخشش که وارد هست به صورت طبیعیه و در خیلی از کتابها وجود داره، گرچه کم و زیاد داره، و بخشش هم با این وسعتی که مرحوم شوشتری ادعا کرده ناشی از اجتهاد شخصی مرحوم آقای شوشتری است که اطمینان پیدا کردن به این تصحیفات و تحریفات هم خودش مشکله و جای بحث داره. علی ای حال این اشکالات باعث شده که مجموعه قاموس الرجال سامان بگیره و در واقع این کتاب تدوین بشه. این کتاب در ابتدا در 10 جلد در قطع رقعی ابتدا چاپ شد و پس از اون مرحوم شوشتری 4 جلد دیگر به عنوان ملحقات قاموس الرجال بهش افزود و در مجموع 14 جلد رو به خودش اختصاص داد در قطع رقعی، که بخش اول مقدمه بود در فصول 28 گانه و در طول متن اصلی کتاب تعداد زیادی از راویان شرح حالشون در این کتاب آمده که مرحوم مامقانی غالب موارد رو در اونجاها احیانا مورد نقد قرار گرفته. در خیلی از موارد به شکل قال المصنف یا قاله و اقوله و قلتوی مرحوم شوشتری نوشته شده، اما در برخی از موارد که تعدادشون خیلی زیاد نیست، چون از بنیان مرحوم شوشتری اون شرح حال رو دچار مشکل میدیده، خودش مستقلن اون شرح حال رو تألیف کرده. این کتاب در دوره معاصر توسط انتشارات جامعه مدرسین به شکل دیگری سامان یافت و ملحقات داخل در متن کتاب قاموس الرجال شد، یعنی 4 جلد الحاقی با 10 جلد اصلی با هم عجین شد و در مجموع یک کتاب 12 جلدی چاپ شده که کل قاموس الرجال رو در بر می‌گیرد.
الله 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 الله
از متن اصلی کتاب شاهد فوائدی هستیم که کتاب رو به پایان میرسونه. فوائد رجالیه‌ای که در کتاب قاموس الرجال سامان یافته 33 فائده رجالی است که در خاتمه آمده و پس از اونها هم رساله مستقلی در باب کسانی که مکنا به ابوبصیر هستند توسط مرحوم شوشتری افزوده شده. علی ای حال این کتاب به عنوان نقد تنقیح المقال نوشته شده و با این هیئت و شیوه ارائه شده. مرحوم محی الدین مامقانی که از عالمان معاصر بودند و فرزند مرحوم شیخ عبدالله مامقانی مؤلف تنقیح المقال در تصحیح جدیدی که از کتاب تنقیح المقال ارائه کردند چند تا کار روی تنقیح المقال پدرشون انجام دادند که کارهای ارزشمندی است، از جمله افزودن بسیاری از عناوینی که جا مونده بود و اطلاعات اونها وجود داشت و دیگر تقویت مصادر و منابعی که در تأیید شرح حال افراد مورد نیاز بود یا میتونست مورد استفاده قرار بگیره. و در کنار اینها کار دیگری که مرحوم محی الدین مامقانی در چاپ جدید انجام داده و در زیرنویس‌ها به کثرت دیده میشه پاسخگویی به نقدهای مرحوم شوشتریه. این پاسخها در جوانب مختلفی هست و جهات مختلفی رو سعی کرده پوشش بده. امروز یکی از کارهای پژوهشی مناسبی که میتونه توسط عزیزان انجام بشه این است که بین این سه بزرگوار، یعنی مرحوم شیخ عبدالله مامقانی که میشه اش تعبیر کرد مامقانی پدر، نقدهایی که مرحوم شوشتری وارد کرده و دفاعهایی که مرحوم محی الدین مامقانی یعنی مامقانی پسر از تنقیح المقال کرده، یک نوع محاکمه و یک نوع بررسی و تحقیق انجام بگیره. این کار شایسته انجام هست. به طبع هیچ کدام از بزرگانی که در این حوزه وارد شدند افرادی نیستند که دارای شأن و جلالت نباشند. همه اونها دارای جایگاه خاص خودشون هستند و دقت‌های رجالی خاصی رو اعمال کردن که اینها باید مورد توجه قرار بگیره. هم نقدها باید مورد مطالعه مجدد قرار بگیره و هم پاسخها. و در مجموع ببینیم اون چیزی که حق هست بدون اینکه هیچ گونه تعصبی نسبت به هیچ یک از این بزرگان داشته باشیم چی هست و تا چه حد قابل تایید یا قابل تکذیب هست. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همه محققان علوم اسلامی و محققان در این حوزه توان و توشه بده که بتوانند کارهای پژوهشی وسیعی رو در این حوزه انجام بدن و بدون هیچ گونه تعصبی و بدون هیچ گونه وابستگی ذهنی در باره رسیدن به حق با ذهنی آزاد و ذهنی خالی از هر گونه شوائب به نتیجه واقعی دسترسی پیدا بکنه. انشاءالله در برنامه آینده معرفی معجم رجال حدیث رو خواهیم داشت. عزیزانی که در دسترسشون هست کتاب معجم رجال حدیث رو برای برنامه آینده کنار دستشون داشته باشن یا اینکه نرم افزارهای متعددی که اصل کتاب در اون وجود داره رو در برابرشون داشته باشن، اگر در کنار صحبت‌های ما این کتاب رو بتونن بررسی بکنن بسیار مفید خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
کائی و مقیم خطه خاک شوی.